دوره از در واقع دهه ابتدایی 1990 1990 تا 2008 مثلا توضیح میده، میگه آقا اون چیزی که به آمریکایی این امکان رو میداد که یک دوره رونق پیوسته رو تجربه بکنن این حقیقت بود. خیلی آمریکایی ها براشون این مسئله که این غیر از اونه که نه فروپاشی دلار به عنوان ابزار مبادلاتی یا اون یه چیز دیگه است، الان درباره اون حرف نمیزنم. کلا سیاست داخلی در آمریکا و به این معنی که تو بتونی یه بودجه انبساطی با نظام رفاهی قابل توجه و غیره غیره داشته باشی و تبعاتش در سیاست خارجی، به این معنی که تو اتفاقا بتونی در بحران ارزی که رخ میده بدونی که خیلی نگران باشی، بیای خط سواپ دلار درست بکنی و بانک‌های مختلف و غیره و غیره بدی، بانک‌های مرکزی دیگه بدی. این خیلی مشخصا گفتن اصلا مثلا به راحتی تو میتونی با یه خط اعتباری مثلا 30 میلیون دلاری رفتار ترکیه در واقع میراثدار عثمانی صاحب دو تنگه اصلی غیره غیره رو کنترل بکنی، خیلی با راحتی هم این کار میتونی انجام بدی. خلاصه سوال اصلی آمریکایی‌ها اینه که حالا چی کار کنیم، به این معنی که اون چینی که تامین مالی کننده طرف آمریکایی بوده در طی این مدت از یه جایی به بعد کاملا و انگار که یه وجه دیده نشده از معامله ما بین آمریکا و چین، اگه نگیم در سفر نیکسون دست کم بعد از تیانانمن، یعنی این بوده است که چین این نقش رو ایفا کنه که مازاد حساب جاری شد به صورت کسی حساب سرمایه آمریکا نگه داره. چینی ها عملا از 2011-2012 بعد شروع کردن این نقش رو تضعیف کردن. تصور ما در ایران، بعضی ها در ایران اینجوری بود که این تضعیف کرده که چینی ها میرن اوراق آمریکا رو میزنن رو میز و نمیدونم دیگه اوراق آمریکا فروپاشی میکنه و دلار میریزه و از این حرفا. البته ایرانی ها سالی یه بار منتظر این موضوع هستن. من یادم هیچ وقت یادم نمیره ما البته بچه بودیم شرکت امرون دچار مشکل شده بود، مرتضی حیدری هر روز گوینده گفتگو ویژه خبری بود، دو تا چیز بودن، یک کاشاس و اردوتی کاشاس داشت توضیح میداد فردا صبح آمریکا از بین میره، بعد اون پشتش هم یه نمودار بود از این فلشا بود که با سرعت داره میاد پایی، معلوم بود که آمریکا خلاصه ممکن بود 12 شب رو نبینه آمریکا. بعد اما چینی ها چی کار کردن؟ چینی ها به جای اینکه بیان اوراق آمریکا رو بفروشن، اومدن این رو با اوراق با دیرش کوتاه مدت تر جا به جا کردن. مثلا اوراق 3 ساله رو اومدن با اوراق 1 ساله جا به جا کردن. خود به خود این اوراق وقتی که تموم میشد زمانش از اینکه به فروش بازار نمیرسید، به در واقع مچور میشد و مثلا اصلا تموم میشد این اوراقه. و با این کار شروع کردن خرید اوراق جدیدشون رو به شدت کاهش دادن بدون اینکه بازار کلا به هم بزنه. تا جایی که می‌بینیم چین که بزرگترین خریدار آمریکا به صورت سنتی، خریدار اوراق آمریکا به صورت سنتی بوده، 130 میلیارد دلار در سال خرید می‌کرد، دیگه از 2017-2018 بعد دیگه نمی‌خره، اصلا کلاً نمی‌خره، یعنی تقریبا به خرید جدیدش به صفر میرسه. حالا البته یه بحث فنی هم داره، دوره‌هایی که نرخ بهره اوراق کاهند فزاینده است مثل 2015 بعد، خب قیمت اوراق کم میشه به طور طبیعی، خریدار کم میشه، اما اونا هم ضمناً روی این هم سوار شده بودن. ما معمولا در ایران وقتی نگاه میکنیم به روابط مثلا آمریکا و عربستان، فقط اون تیکه هایی که نمیدونم 500 میلیون دلار هدیه شخصی به ترامپ دادن و با هم رقص شمشیر میکردن اینا رو نگاه میکنیم، در حالی که با خروج چین از خرید اوراق آمریکا در 2018 اون کسی که به صورت کامل جای چین رو پر میکنه عربستان سعودیه، یعنی در یک سال عربستان سعودی حدود 170 یعنی بیش از چین 172 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا رو می‌خره. بله بله 2018 است. بله. یعنی درسته که در نهایت این وجود داره که در واقع روابط شخصی آدم‌ها مهم و غیره، اما در اون نقطه 2018 عربستان کمک بسیار زیادی کرد، چون به جز اون اساساً فروش اوراق آمریکا هم کم شده بود به خاطر همون موضوع افزایش نرخ بهره. یعنی یه دوره نرخ بهره به شدت کاهنده بود بعد از 2008 که باعث شد اوراق گرون بشه، از 2015 فد ترمز دستی کشید معکوس کرد فرآیند و شرکت اوراق، یعنی دیگه سرمایه اوراق شرکت ارزون شد، دیگه سرمایه‌دار خصوصی هم نمی‌خرید. و جالبه بدونید در اون دوره به جز عربستان که یکی از فروشنده یکی از خریداران اصلی، بحرین، کشور بحرین دومین نقطه فروش اوراق قرضه آمریکا در خاورمیانه است که حتی از اسرائیل بیشتره.
نقطه فروشه.
یعنی چون بحرین خودش یه مرکز مالیه من نمیگم بحرین خودش خریده، اما بحرین اون پلتفرم بازاریابی فروش بخش مهمی از این موضوع دخواهندگی است. پس اساساً آمریکایی ها یه سوالی دارن که ما اون کوکتل پارتیه رو حالا که دیگه چینیه نیست تو این بازی، و اینکه این چینیه تو این بازی نیست دلایل متعددی داره. چینی ها قائلند که آمریکایی ها از 2005، یعنی واقعا از دکتر وست‌پوینت هم معلومه، از 2005 وارد مهار چین شدن. ببین این بجز اینه که آمریکایی ها اساسا از ابتدای معاملشون با چینی ها عملیات، یعنی حتی زمان مثلا سفر نیکسون فرض بکنید، عملیات همکاری با چین رو با مهار چین با هم جمع کرده بودن. این نبود که بگن دیگه حالا ما با هم داریم کار میکنیم و کاملت الودادیم و غیره و غیره. الان بعضی دیروز پیروز دیدم این سفر بایدن به ویتنام که شده، داشتن میگفتن کاش ما جای ویتنام بودیم، یه روزی ویتنام با آمریکا جنگید، امروز بایدن با اون سفر میکنه، کی بشه که بایدن بیاد اینجا یا مکدونالد هم بشه و صفه ببندیم مثل میدان سرخ. با این وجود اساساً از 1994 در زمان بیل کلینتون به عنوان یکی از پایه‌های مهار سرزمینی چین، ویتنام برای آمریکا مهم بوده. اصلا به همین خاطر ترید امبرگوی ویتنام رو اون موقع برداشته، چون ویتنام با چین، حتی با چین دنگ میدید مسئله نظامی داشتن، با هم جنگیدن در موضوع کامبوج. و یکی از ویتنام در کنار اندونزی از کشورهای خیلی مهم از گذشته برای کانتینمنت در واقع چین بودن. خب حالا در دوران جدید که خریداری وجود داره دیگه، اون خریدارا حالا چرا چینی ها نمیخرن؟ چینی ها میگه آقا من میبینم تو میخوای منو مهار کنی، من میبینم تو دوبار به صراحت سر ماجرای بیمه معلم و سر ماجرای کره شمالی اومدی تهدید کردی که من اوراق چهار تا اول بانک چین رو، اوراق دلاریشون رو میام چیز میکنم، میام مصادره میکنم، یا عقلم کرد بیام مثلا دوباره بیام خریدار اصلی اوراق تو، چون تو هم داری میزنی زیر معامله، به جز اینکه من زدم زیر معامله، تو هم داری میزنی زیر معامله. و سوال آمریکایی‌ها اینه که خب حالا چی کار کنی؟ به خصوص در دوره‌هایی که نیاز دارن اوراق قرضه رو شروع کنن، نرخ بهره رو بالا بردن، وقتی که نرخ بهره داره میاد پایین همه خریدارن، به دلیل اقتصادی خریدارن، به خصوص در زمان کرونا که اصلا هیچ دارایی قابل اتکای دیگری هم وجود نداشت. و دیگه آخه در ایران معمولا میشیدن میگن به اینکه ببین چقدر بدهی‌های دلاری آمریکا زیاد شده، پس این نشون دهنده افول دلاره. ها اصلا این معکوس اینه، چون وقتی که افراد به لحاظ دلاری بدهکارن، در لحظات بحران بدهی نیازی به دلار زیاد میشه، کم نمیشه. ما اینو بارها تجربه کردیم که اتفاقا سهم زیاد دلار از بدهی، سهم زیاد بدهی دلاری شرکت‌های آمریکایی و شرکت بین‌المللی نقش مهمی در تقویت جهان روایی دلار داره. خب اینو دیگه انقدر در این 10 سال گذشته دیدیم پشت سر هم که خب حالا آمریکایی دوباره باید وارد یک دوره عمل، چون نمیتونه انقدر ترازنامه فد و اینجوری هم، درسته گفتم محدودیتاش تو کوکتل پارتی خیلی کمتر از بقیه است، اما بی نهایت که نیست، این نامحدود بودن. حالا آمریکایی‌ها سوالش اینه من چی کار کنم که بتونم این کسری حساب سرمایه رو جبران کنم؟ در و این سوال خیلی مهمیه. ببینید یعنی شما وقتی ترکیه فروش اوراق آمریکا رو می‌بینید، وقتی میگم ترکیه فروش اوراق آمریکا، مسئله اینه که ظاهرا بازار اوراق یک کشور نباید اینقدر مهم باشه، نباید اینقدر معنای سیاسی داشته باشه، نباید شما با یه دونه یه معلومه نمیتونی با یه بازاری اوراق کشور همه چیزشو توضیح بدی. اما دارم توضیح میدم متغیر کوتاه مدت خیلی مهمیه که اساسا هم در سیاست داخلی آمریکا معانیش خیلی گسترده است، هم در سیاست خارجی آمریکا. مثلا شما میده الان یکی از چیزایی که باز میگن درباره که دلار نمیدونم در حال فروپاشی و ایناست، اینه که میگن سهم دلار از ذخایر بانک‌های مرکزی دنیا کم شده. بابا علت این موضوع اینه که اساساً ساختار سوآپ دلاری ما بین بانک‌های مرکزی در قبل از 2008 وجود نداشته. یعنی بانک‌های مرکزی اینجوری نه، بانک‌های مرکزی اصلی اینجوری نبوده که فکر کنن همیشه میتونن دلار بگیرن از فدرال رزرو، پس همیشه یه مقدار دلار نگه می‌داشتن. اما الان، همین الان که با هم داریم صحبت می‌کنیم، 35 تا معاهده سوآپ در واقع دائمی ما بین آمریکا و بانک‌های مرکزی بزرگ در دنیا وجود داره که به طور طبیعی یا اونا مستقیم میگیرن یا بانک‌های مرکزی دست دو میدونن از اونا میتونن بگیرن. طبیعیه که سهم دلار از ذخایر بانک‌های مرکزی کم بشه. این به معنی افول دلار نیست، به معنی تقویت دلاره. خب حالا اما با همه اینا که اینا دارم این توضیح میدم، دارم توضیح میدم این اساسا محدود به اینه که این بتونه یه سوال دوره سامش رو پاسخ بده. حالا در نبود این، حالا اون کشورهایی که میتوانند حساب سرمایه را به یه نحوی پر بکنن، یا کشورهایی که قربانیان خوبی هستن برای اینکه شما نذارید سرمایه بیاره اونجا که بره آمریکا، اینا هر کدوم در کوتاه مدت اجزای مهمی از نقشه میشن. مثلا اینکه آمریکایی‌ها میان ما سه نوع سرمایه گذاری میتونیم تعریف کنیم. یه جور سرمایه گذاری خاطبانیه که پولیه که تو بازاره مالی داره میچرخون اینا، یکی دیگه FDIه که شما سرمایه‌گذاری پایدار کردی اما به دلایل به خاطر آرایش رفتی، به خاطر سودش رفتی، یکی دیگه سرمایه‌گذاریه که شما حالا این نگاهی به اون سوده داری اما در اصل سال امنیتی تو داری پاسخ میدی، سال ژئوپلیتیک تو داری پاسخ میدی. تو الان حوزه نبرد ما بین آمریکا و چین بخشش رو اون هاتبانی است، یعنی فشار آمریکا یا به هم ریختن فضای کسب و کار چین، ناام جلوه دادن اون، جلوگیری از گسترش مدل توسعه چینی که درباره اهمیت این یکم بهتر در حوزه چین صحبت میکنم، که بتوانند سرمایه‌ای که به طور طبیعی جریانش رو به سمت چین حرکت میداده به سمت آمریکایی ببرن، و تا الان اعداد کاملا دیگه موفق بوده. دومین پس در واقع آمریکایی‌ها حتی اگر به دلایل ژئوپلیتیک ناچار نبودند وارد فضای دیکاپل کردن چین از بقیه جهان بشن، به دلیل اینکه مانع از حرکت جریان سرمایه به سمت چین بشن و به هم خوردن کوکتل پارتیشون بشن، ناچار بودن یه همچین افت، به همین خاطر در کنار دلایل دیگه مثل نگرانی از دسترس خارج شدن چین، مثل نگرانی از حضور چین در حوزه 5G غیره غیره، که اونها رو در کاملا معلوم آمریکایی‌ها عجلشون برای مهار خیلی بیشتر از چینی هاست تو این بازی، یکی از دلایل دیگه هم که وقتشون برای پر کردن این چاله خیلی زیاد نیست. دومین قربانی این موضوع اروپای قاره‌ایه. اروپای قاره‌ای به بنی هلند، بلژیک، فرانسه، اروپای لاتین. خب آتما هلند که چیز نیست، منظورم اینه بجز اروپای شرقی در واقع و بجز انگلستان، آلمان. بله دومین قربانی اینا هستن، به این خاطر که شما میدونید به جز موضوع یورو، خود تأمین مالی، یعنی دومین جایی که بیشتر میزان تأمین مالی دلاری در داخل اون انجام میشه به صورت سنتی اروپاست. یعنی حتی در بحران 2008 هم اون چیزی که بحران ابتدایی اروپا بود ورشکستگی دلاری بود نه ورشکستگی یورویی، که چون آمریکا اومد خطوط سواب رو برقرار کرد، دو سال بعد ما اینا تو اوراق قرضه دولتی ها و حوزه یورو یونان و غیره و غیره یه موضوع دیگه است. یعنی موضوع و با زدن اروپای قاره‌ای عملا یه بخش مهمی از سوال این که حالا این اوراقو چی بخره، بالاخره بقیه بعد بالاخره به ازای کسر حساب سرمایه حساب جاری یه جا مثبت شده دیگه، این باید بیاد آمریکا. و این خیلی سوال، این سوال کوتاه مدت مهمیه. یعنی اگر آمریکایی‌ها نتون الان آمریکا سوال داره، ببین الان آمریکایی‌ها باید تورم رو کنترل بکنن، هم به دلیل سیاست داخلی هم به دلیل سیاست خارجی، اما از طرف دیگه به وضوح می‌بینیم به اینکه اولا چون شوک سمت ارز شدیده، هم موضوعات نفت، موضوع جنگ اوکراین غیره غیره اینا وجود داره، خیلی ارزش پولیشون به اون توانایی که لازمه کار نمیکنه، هم اینوری نگرانی هم دارن که اگه از یه حدی بیشتر ببرن این سرعت رو بالا، اون موضوع فروش اوراق جدا دچار مسئله میشه. و تقریبا وقتی نگاه میکنید به این دنیا، گزینه ای به جز ناامن کردن فضای سرمایه گذاری اروپا و ناامن کردن فضای سرمایه گذاری چین ندارن، و این میخونه با اون چیزی که الان آقای خراتیان گفتن، از این بابت که اتفاقا اینا اون دو قطب دیگه هستن، یعنی اینا دقیقا محل حضور اون دو قطب دیگه هستن. این یه بحث مهمیه که ظرف دو سال آینده خیلی به ما میگه به این که آمریکایی‌ها چقدر دستشون بازه. ببین آمریکایی‌ها این ریسکو دارن که ناچار بشن نرخ بهره رو از یه حدی سریع‌تر ببرن بالا و وارد رکود بشن، و ما بارها تجربه کردیم هم در 1991 هم در 2008 که چقدر رکود اقتصادی در داخل در بازارهای مالی آمریکا توانایی های ژئوپلیتیکش رو محدود میکنه. ما اینو دیدیم که مثل شوک اصلا اینا رو یه لحظه انگار یه میبینی
مثلا
بعد از 2008 آمریکایی عملا درباره خیلی از وقایع به جز همراهی کاری نمیتونستن بکنن. مثلا در بهار عربی نمیتونستن خودشون در نقشه یعنی هیچ وقت اونا نتونستن اون جوری که در گذشته مستقیما مداخله میکردن اینجا هم این کار بکنن، چون سوالات جدی داخلی داشتن. خب هم به لحاظ وقت، هم به لحاظ مغز افزار، هم به لحاظ اصلا توانایی. خب سال دوم، یعنی این فضای کلی آمریکا در کوتاه مدت، ببین چرا من دارم اینقدر رو بخش مالی تاکید میکنم در حالی که جهان واقعی در جهان اقتصاد واقعی در اقتصاد حقیقی تولید کارخانه ای جی دی پی اینا میگذره؟ به این خاطر که بخش مالی الان وضعیتی رو داره که عملا پیش نشانگر وقایع بخش واقعی شده و ما در کوتاه مدت میتونیم اون بلند مدته رو 10 سال بعد رو در این 2 سال مالی میتونیم ببینیمش. سوال چینی هم تقریبا همینه. از زمان ژاوژیان که میدونید نخست وزیر دنگ بود، چینی ها یک مدل توسعه رو آغاز کردن که از غرب چین، از شرق چین به صورت یک حکمرانی دوال ترک ایجاد کردن. یعنی میگفتن آقا کل اون چین یه فضای کمونیستیه فلان بیسار داره، من نمیتونم تو فضای قیمت گذاری دست بزنم و اینا، یه دونه لکه اینجا درست میکنم ببینم این چی کار میکنه، یه مدل توسعه متفاوتی رو ایجاد میکنن. بعد وقتی این مدل کار کرده میان یه رینگ بعدی به این لکه اضافه میکنن، بعد یه رینگ بعدی به این لکه اضافه میکنن. چرا چینی ها میتونن این کار رو بکنن؟ به این خاطر که چینی ها این توان رو دارن که فلان روستا رو در فلان جا توسعه یافته ایجاد بکنن، 50 کیلومتر اون وقتش رو در بدبختی مطلق نگه دارن، به خاطر اینکه کاملا جریان حرکت جریان اجتماعی رو با پاسپورت داخلی و به جز اون اینکه حتی میدونن تو یه خونه چند نفر آدم زندگی باید بکنه و اینا میتونن کنترل بکنن. مثلا ما نمیتونیم چیکار بکنیم. چرا چینی ها در طی شما میبینید حتی در دوره گریت مودریشن هم غربی ها یه رونق و رکودی دارن، بالا میره پایین میاد، اما کلیتش یه فرآیندی که مثلا براون بهش میگه گریت مودریشن. اما چینی ها نه، واقعا یه تک 40 ساله رونق رفتن. چرا میتونن این کارو بکنن؟ چون یه بخشی رو غیر توسعه یافته نگه داشتن، هر رکودی که میشه یکی از اون ریگای توسعه نیافته رو وارد بازی میکنن. خب مثلا در بحران 2008 چینی ها یک برنامه یک سیاست پولی بسیار جاه طلبانه 4.9 تریلیون یوانی رو انجام دادن. یه بس اون راهن چین هست که تو اینستاگرام اینش ببینن چینی ها نمه عکسش هست که از 2011 تا 2014 چقدر داد. این ظرف 4 سال با سیاست پولی ساخته شده و کلش پاسخ چین به بحران 2008. این چینی ها یه بسته رو میز گذاشتن که بخش سیاست مالیش کوچیک بود، پولش خیلی بزرگ بود، نسبت بسته رونقی چین به جی دی پیش از آمریکا که خود داریم درباره نمیدونم کیو ای و اینا صحبت میکنیم و امثال اینا خیلی بزرگتره. اما دیگه اون ظرفیت تموم شده، یعنی دیگه تا آخرین نسخه ای که و بعد دیگه چین بعد خارج از مرزش این مدل توسعه رو ادامه بده که سیپک فعلا جدی‌ترین مدل این بوده تا الان. یعنی سیپک فقط راه نیست، من این جمله خیلی تکراری که دیگه حوصله همبرم سر برده، کوریدور راه نیست، کوریدور ترانزیت نیست، کوریدور خودش مقصده. یعنی شما میخواید اونجا رو توسعه بدید، حالا اینکه از اینجا میخواید برید کجا یه بحث دیگه است. ببینید چون این خیلی مهمه، تصور ایرانی از کوریدور اینجوری که نقشه رو میکشیم یه خط از اینجا به اینجا میکشیم ببین اگه اصغرخان از اینجا به اینجا بره این چقدر زودتر میرسه. به همین خاطر واقعا در یه مثال واقعی در سال گذشته یه جای واقعا کامیونی رو از ترکمنستان بارگیری کردن، اومدن در بندر امام پیاده کردن و گفتن کوریدور شمال جنوب شروع شد، در حالی که اصلا این نیست. کوریدور یعنی شما یه تکثیر مدلی از توسعه برای ایجاد همبندی امنیتی سیاسی اقتصادی که شما درش سوالتون سرمایه گذاریه. حالا این سرمایه گذاری باید در چیزی باشه که اف اس داشته باشه، آرایش معنادار باشه، خب بله قطعا ترانزیت هم توی این میگنجه، خط لوله هم توی این میگنجه، نه اینکه ترانزیته. خب ما همش مثلا اینجا میشینن میگن چرا میگید مثلا چابهار برای چین مهمه؟ اصلا چابهار برای چینی ها مهم نیست. چرا به این خاطر که از چابهار بیان برن کجا؟ یکی گواده بابا هدف جایی رفتن نیست، هدف خود چابهاره، هدف خود توسعه این مدله. حالا این موضوع چیه؟ ببین اگه چینیه نتونه این کار ادامه بده دیگه نمیتونه نرخ بهره نرخ بازده واقعی از اقتصاد به اندازه قبل بگیره. این اول خودشو کجا نشون میده؟ تو بازارهای مالی نشون میده. یعنی اون جایی که ضعف اقتصاد پر شده اما شما تو اوراق بدهیتون تو دارایی مالیتون یه نرخ بهره رو برای آینده پیشنهاد کردید، درست شد آدم‌ها خریدن. حالا وقتی اقتصاد دیگه نتونه اون رشد بده دیگه نمیتونه اون انجام بده. چینی ها از این بابت در ادبیاتشون هست خودشون رو خیلی نزدیک به 1000 چون 1929 آمریکا هم همین بود دیگه، یه ظرفیت خیلی بزرگ تولیدی از طرف آمریکایی‌ها در جنگ جهانی اول استفاده شد، بعدم برای بازسازی اروپا یکی دو سال این ظرفیت خیلی شیرین ادامه پیدا کرد، با وارد شدن بازیگرای دیگه مثل فرانسه عملا اون دیگه اون نمیتونست اونجوری بازی بکنه، دیگه نمیتونست اون رشد واقعی رو اون ظرفیت قبلی بده تا 1929 رخ داد. یعنی این خلاصه یه جمله اینه، وگرنه خیلی جزئیات بیشتر از این داره. و چینیا کامل چین اگر نتواند مدل توسعه خودش رو به سمت غرب ادامه بدهد خود به خود مهار میشه. یه چیزی تو ادبیات آقای خراتیان هست خیلی مهمه، معمولا میگن آمریکایی‌ها میگن اون 10 سال آینده مهمترین نقطه برای کنترل چینه، یه بچیش دقیقاً از موضوع جمعیته، یه بچیش برآمدن هند، یه بچه دیگه اش اینه که اگه چینی نتونه این مدل توسعه رو ادامه بده خود به خود تموم میشه. و چینی ها مشکلات بسیار زیادی دارن برای اینکه مدل توسعه خودشون رو به خارج از کشور رو ادامه بدن. ببین سرمایه گذاری که میکنید بعد یه ورد اوردری داشته باشید که اگه یارو پول شما رو پس نداد بتونید برید پس بگیرید دیگه. یعنی اگر آرژانتین خاصره بده یاش چونه بزنه شما جزایر مالویناس رو بهانه بکنید برید اونجا شکست نظامی بهش وارد بکنید که اون متعهد بشه پول بده، یا با عثمانی بدهکار کاری بکنید که طوری در قردژن بالا سرش وایسید که اون ناچار باشه تا قرون آخر ترکیه بعدی ناچار باشه تا قرون آخر بدهی رو بده. میدونید آخرین قسط بدهی های عثمانی در سال 1368 ما پاس شده، یعنی در سال فوت امام آخرین قسط بدهی عثمانی پاس شده. خب چینیا اصلا ورد اوردر اینجوری ندارن، یعنی اون لایه ژئواکونومیشون رو به ژئوپلیتیک نمیتونن وصل بکنن. نمونه هاش موضوع عمران خان، نمونه هاش موضوع سریلانکا، یعنی اینها نمیتونن برن. یعنی طرف آماده است در حد سیاست داخلی نقص پذیر جابجا بکنه اما همزمان یه ابزار نکول هم پیدا میکنه در مقابل بدهی. چی میگی؟ اصلا مردم بفهمن کاخ رئیس جمهور رو در سریلانکا گرفتن، تو چی میگی؟ نداره اون ورد اوردر رو نداره دیگه. به همین خاطر گزینه های چینی ها برای سرمایه گذاری در خارج خیلی محدوده. بعضی گزینه ها به لحاظ امنیتی مستقلن و ضمناً مثل و ضمناً با وابستگی هایی به چین دارن که چینی ها ابزار بازپس گرفتن پول ازشون دارن مثل ایران. یعنی مادامی که ایران تنها خریدار نفت چین هست بهترین محل سرمایه گذاری چین در خارج از کشورش ایرانه، اما ایرانی ها نمیخوان چینی ها در ایران سرمایه گذاری بکنن. این مانع رو هیچ کسی نمیتونه از روش بپره، یعنی خیلی محکمه در واقع در ایران استقرار سیاسی که حتما مانع از سرمایه گذاری چین در ایران بشه و خیلی موفق هم این کار ادامه میده. منم چشم اندازه نمیبینم که غیر از این فعلا باشه. اما خب اینجا پس برای چینیا گزینه میشه کشورهایی که یه نظام بازی نسبتاً مستقلتری رو میتونن نشون بدن و زنان یه نفر هم توش حرف میزنه، مثل کشور حاشیه خلیج فارس که اصلا یه خط جدی در حوزه در واقع همکاری با حوزه عبری عربی در وزارت خارجه چین فعاله و خیلی قوی تر از در واقع خطوطی که نگاه متفاوتی دارن که اوجش دیگه سفر آقای شی بود، اما حتی اونجا هم با نهایت احتیاط اون مسیر. چرا اینجا به طور غیر عادی، یه جمله دیگه بگم بریم سراغ ایران، چرا به طور غیر عادی حرکت کشورهای عربی زیاد شده؟ یعنی چی باعث شده به اینکه حرکتش اونها خیلی زیاد بشه؟ بله دعواهای ما بین بایدن و بن سلمان وجود داره، سوال جانشینی وجود داره، سوال پیروزی امنیتی امارات در جنگ یمن اینا دستشون رو باز میکنه، اما انگار یه چیزی اتفاق افتاده ظرف این 2-3 سال اخیر که اینا یکو خیلی احساس میکنن که میتونن بی‌پروا در مرکز برنامه‌های قرار بگیرن که قبلا قرار نداشتن و درش نقش دتای حدودی حتی نقش در واقع پیشران رو هم ایفا بکنن که ما توی انتظار نداشتیم. یه اتفاقی افتاده، این اتفاق چند تا مقاله جالب درباره نوشته شده. همیشه وقتی نفت گرون میشد، نفت گران به مثابه دلار ارزان بود. یعنی شما در هر دوره میبینید، در دوره‌ای که دلار نرخ بهره دلار کاهش پیدا کرده، نفت هم افزایش پیدا کرده، اثر تورمیش بود. مثل اما افزایش نرخ نفت در فرض فرمایید که چیز مثلا در دهه 50 خودمون همزمانی دلار ارزان و نفت گران بود. الان به صورت خاص اولین باری است حداقل از زمان بعد از برتون ووز که بازارهای ارز کاملا میتونن فلات ترید بکنن و فلوت باشن، که همزمان هم دلار گرانه هم نفت گرانه. یعنی کشورهایی که صادر کننده نفت در اندازه‌های بزرگ هستن و سوالات ژئوپلیتیک مثل روسیه را هم باش مواجه نیستن، مثل امارات، مثل عربستان، اینا خیلی کدامنه در واقع رفتارشون میتونه گسترش پیدا بکنه. ممکنه به همین صورتی بالا بودن هم بیفتن ها، چون خیلی این پارامتر مهمیه تو این اعتماد به نفس غیر عادی که ایجاد شده. خب بعد از پس ما ظرف 2 سال آینده، ماکسیموم ظرف 5 سال آینده، این سوالاتی که در حوزه بازارهای مالی گفتیم، وقتی داریم رو بازار مالی تاکید میکنیم، معنیش که همش اینا، این دماسنجی است که ما میگه بعدن چی میشه، به ما اون آینده رو پروجکت میکنه، برای ما معکوس میاره این طرف. خب ما در این سوالات خیلی جدیه. یه سوالی که همه میپرسن اینه که کدومی که از این رکودا زودتر رخ میده، رکود چین یا رکود آمریکا، کدومی که زودتر رخ میده؟ و این اون وقت میگه به این که جدیه. الان آمریکایی‌ها حداقل در حداقل برای 10 سال آینده نگاهشون به این رقابت و این دیکاپل کردن ما بین خودشون و چین اینه که ما هرگز نمیتوانیم روابط چین با بقیه جهان رو محدود بکنیم، از بین ببریم، اما میتونیم اون رو در کانال‌های مشخصی محدود بکنیم که اون وقت تو این کانال‌های مشخص ما تعیین بکنیم اصلا خود این که با چین کار بکنی یه اب، یعنی این که چین توانمند باشد و با کسی کار بکند، خودش یک اهرم قدرت برای آمریکایی‌ها باشه، که باز اینجا به هم زدن اروپای قاره‌ای مهمه. اینجا که در واقع اون جایی که چینیه داره مسیر میگیره برای اینکه در واقع اونو تاشو بزنه. میدونید این قبلا خیلی، یه بار کیسینجر خیلی جالب گفته بود وضعیتی که ما بین آمریکا و چین داره پیش میره مثل جنگ جهانی اوله، نگفته بود جنگ جهانی دوم. خیلی این تعبیر دقیقه، چون دقیقاً همین سواله ما بین آلمان ویلهمی و انگلستان وجود داشته. یعنی اون چیزی که نهایتاً منجر به رقابت شدید آلمان و انگلستان شد که نهایتاً به جنگ اول رسید، این بود که آلمان‌ها با علم به این که نمیتوانن نیروی دریای سلطنتی رو ازش بگذرن، یعنی نمیتونن این سوال رو حل بکنن، به دنبال مسیرهای دسترسی به سمت در روی زمین گشتن، یعنی کوشیدن نقش قدرت بری رو ایفا بکنن، که مهمترین نکتهش راهن مستقیم در واقع آلمان تا بغداد بود. انتهای اون راهن به یه دهی میرسید که انگلیسی ها به سرعت بعد از اینکه برنامه راهن معرفی شد رفتن و اون مسئول اون کت خدای اون ده رو به عنوان کشور به رسمیت شناختن. اسم اون ده کویته. کویت نقطه پایانی خط آهن و الان هم دقیقاً مسئله همین شکلیه، یعنی خیلی نزدیکه که کدوم یکی از این دوتا مدل میتونه آخر بگذره از هم دیگه. خب برسیم درباره کشور عزیزمون ایران. ما که اصلا این نگاه ها رو نداریم در ایران، یعنی اصلا تصور این که بازی اینجوریه، اصلا هنوز در ایران رقابت ما بین چین و آمریکا درک نشده. بخشی از فضای سیاسی هنوز در فضای جنگ سرده، یعنی اصلا در این بازی روسیه رو بهش به طور ناخودآگاه وزن بیشتری میده در رقابت با آمریکا و چین رو دو اصلا نگاه به شرق و از روسیه شروع میکنه. حالا میتونه دلایل امنیتی داشته باشه، دلایل نظامی داشته باشه، به جای خودش، اما در نهایت رقابت این شکلی میبینه. بخش دیگری از نیروهای سیاسی در 2008 به قبل باقی موندن، از بعد از اینکه صد تا 2008 موندن، میگن آقا اصلا اینجوری نیست، اگه با چینی هم میخوای اصلا چینو هنوز به عنوان قطب در حال پیدا شوندگی قبول ندارن. میگن اگه میخوای با این کار بکنی حتما باید اول با آمریکایی ببندی که بتونی با چینی کار بکنی. اصلا اون سوالات رو نمیبینن توی این موضوع. آیا ممکنه ما در این بازی بتونیم؟ پس کشور ایران در ماجرای مهار چین برای آمریکا بسیار کشور مهمیه. یعنی از تول باکس آمریکایی‌ها برای کنترل چین حداقل دو تاش و سه تاش حداقل مستقیما به ایران برمیگرده. یک، موضوع برنامه تصفیه منابع انرژی چینه. چینی‌ها به شدت حساسن به در واقع هزینه تمام شده انرژی و آمریکایی‌ها از این موضوع استفاده سعی می‌کنن تا حد ممکن اردوگاه‌هایی که چینی‌ها از اونا نفت وارد می‌کنن محدود بکنن. پس اینجا شما مستقیما بعد ایرانو بزنید، ضمناً بعد مانع اتصال زمینی عراق از مسیر ایران به در واقع چین بشی که مسیر دریایی رو نگه داری که بتونی جاهای مختلف چینی‌ها رو کنترل بکنی. توی فاو اون در واقع شرکت سنگاپوری، توی مالاکا که دیگه اثرمون از شمسه، ناوگان چهارم که سر جای خودشه و اینا رو این نگه. موضوع دوم اینه که یک ایران ضعیف، یعنی یک افغانستان به هم ریخته، یک افغانستان به هم ریخته، یعنی سینکیانگ به هم ریخته و این مهمه. پس یک ایران کلنگی بخش مهمی است در واقع برنامه آمریکایی هاست که این شد ستا. یعنی در واقع اینکه خود نفت ایران سهمش کم بکنی، از ایران مانع از این بشه که ایران یک از زمینه تسهیم در واقع انرژی بشه برای بازیگران دیگه این بازی، و سومی که ایران به لحاظ امنیتی ضعیف بکنی که چین رو به هم بزنی. و الان ایران و چین با هم همسایه‌اند در گوادر، یعنی به طور طبیعی چینی ها برای ادامه شاخه جنوبی بی آر آی گزینه روی میزی به جز مکران ندارن. معنی این حرف این نیستش که ما مثلا فردا صبح به این خاطر فقط چابهار رو بعد به چینی ها بدیم که چینی ها رو مثلا نجات بدیم تو این بازی ها. نه، معناش اینه که بفهمیم اگر داریم چابهار رو برای 10 سال دیگه به هندی ها میدیم که اونا اونجا رو توسعه ندن و از بین ببرن، حداقل چی رو داریم میدیم؟ به چیزی ما بهش بگیریم. اصلا فرض کنیم که حاکمیت جمهوری اسلامی میخواد چابهار توسعه پیدا نکنه، اشکال نداره. اون تو مناظره اون شای من با آقای پاکایی ایشون خیلی سریع گفت دیگه، گفت ما میدونیم به این که این قرارداد با هند منجر به توسعه اونجا نمیشه. پس اصلا خود آقایون هم در ذهنشون گذشتن از این موضوع. خب اقلا بدونیم چی رو داریم میدیم، یه چیزی بگیریم. من یه موقعی فکر میکردم رابطه ما بین ایران و آمریکا عشق یک طرفه است، الان فهمیدم چراشه. یعنی خود اونم نمیدونم ما اینقدر دوستش داریم، هیچی نمیخوایم، آماده ایم اینجوری کمک بکنیم. و نقطه‌ای که قرار گرفت، آمریکایی‌ها نمی‌توانند اجازه بدهند که یک ایران تو این بازی، نمی‌تونن اجازه بدن یک ایران غیر کلنگی متولد بشه. مهم نیست حاکمیتش کیه. شما فرض کنید اصلا جمهوری اسلامی نبود. خب و خانم نازنین بنیادی مثلا رئیس جمهور بود، کشور به هالیوود تبدیل شده بود. بالاخره این کشور آیا بزرگ تنها ساد اون چیزی که باهاش میتونه صادرات انجام بده نفت هست یا نه؟ تیوتی این کشور بدون نفت معلومه، با نفت هم معلومه دیگه. واضح پتروشیمی و فولاد و اینا تیوتی کشور جبران نکردن، رابطه مدل برنگردوندن به دهه 80 این واضحه. آیا بزرگترین خریدار نفت در جهان چین هست یا نه؟ پس شما فارغ از اینکه چه کشوری چه حاکمیتی در اینجا قرار گرفته، نمیتوانی دنیایی رو فرض بکنی که در اون ایران و چین رابطه خصمانه با هم دیگه دارن. مهم نیست چه حاکمیتی داره. پس هیچ وقت ما نمیتونیم خودمون رو با آمریکایی‌ها اینجوری بپوشیم که ما با تو همراهیم، مثل ویتنام با هم دیگه چین رو کنترل میکنیم. اصلا این همچین چیزی نیست. مادامی که آمریکایی‌ها بتونن از طریق فشار به ایران به چین فشار بیارن، به ایران فشار میارن. کمپین فشار حداکثری ادامه پیدا میکنه. تو این خیلی خیلی جالبه، من اینو بگم، این خیلی شوخی قابل توجهیه در سطح حکمرانی. این بیانیه در واقع معافیت آی پی جی ال که در واقع آمریکایی‌ها به هندی ها دادن برای چابهار، یه بندیش داده میگه ما این معافیت رو در راستای کمپین فشار حد اکثری به ایران به شما داریم میدیم. خیلی جالبه تو چیزش میگه اصلا بابا این که من دارم به تو میدم چابهار که ران اندازه به این خاطر که فشار حد اکثری به ایران ادامه بدیم. بعد همینا تو ایران به عنوان که این چابهار معافیت داره و ما اینجا میریم چیز میکنیم و اینا به هم دیگه نشون میدن. فرصتمون خیلی کوتاهه. چون که وقایع خیلی سریع تر از اون چیزی هستن که ما باهاشون مواجه میشیم. من خیلی هم احتمالاً آقایون بدونن من عاشق یه برنامه توسعه صنعتی در ایرانم، شبها و روزها رو در امید به اون میسوزم. اما شما در کوتاه مدت بدون داشتن یک نظام ارزی با ثبات نمیتونید برنامه توسعه صنعتی معرفی بکنید، نمیتونید شما جنس و ژنوم اقتصاد خودتون رو در شرایط بی‌ثباتی ذخایر ارزی تغییر بدید. پس شما قبل از هر برنامه‌ای برای داخل باید برنامه‌ای برای خارج داشته باشید که در این برنامه بتونید ایجاد بستانکاری، نگهداری بستانکاری و استفاده از اون برای یک حوزه واردات رو ضمانت بکنید. خود اون برنامه خارج به طور طبیعی همزمان برنامه داخل داره، چون اینکه شما خودت تعریف بکنی برای طرف مقابل یه معانی در داخل خاک ایران داره. و ما خیلی عقبیم از این حرفا. شما ببینید سطح گفتگوی حکمرانی در ایران اینه که اثر نرخ محاسباتی تسعیر پایه حراج بورس کالا چیه؟ اینطور دوباره الان دیگه دوباره اثر نرخ ارزم آدم ها با هم بحث نمی کنن، بحث میکنن که آقا این نرخ محاسباتی پای حراج بورس کالا رو تغییر بدیم آه چه خواهد شد. مثلا وزیر اقتصاد چنین گفت، اون چنون گفت. یا مثلا سطح گفتگو در ایران الان در این حدی که مثلا دوباره وزارت بازرگانی رو درست بکنیم یا درست نکنیم. میخوایم همه حرفا رو زدیم، این همه حرف زدیم. آقا این کشور سوال شماره یک اگه بناس کار بکنه با تر اصلا بگیم با هر دو میخواد کار بکنه، اینه که بتونه کالای اساسی رو از هر دو اردوگاه وارد بکنه دیگه، این که کفشه من بگم. بعد به عنوان تنوع مبادی واردات کالای اساسی شما برید با هندی ها مذاکره بکنید بابا. بعد تازه با آقایونم میگیم بهشون برم میخوره و میگن که شما چین آره پیمان آقای پیمان بایی میگه شما چین فهمید بابا دیگه، این که نیاز به فهمیدن. من اساسا امیدوارم به اینکه خداوند متعال ما رو نجات خواهد داد و خداوند متعال دیشب به این فکر میکردم که از همه قدرت‌های بزرگی که با سیاست‌های مالی تریلیون دلاری کوریدورهای میلیون نفره درست می‌کنن بزرگتر و قوی‌تره. فقط اینکه ما چه تصمیم داریم به اینکه چون اینقدر نباید همه رو به معجزه بسپاریم، یه خوردم خودمون باید سعی بکنیم که یه حرکتی انجام بدیم، اون انشالله که زودتر پیش بیاد. ببخشید
دست شما درد نکنه، ممنون از وقت شما. من هم برداشت کلی که از نکات شما کردم، سرعت تحولات تا 2025 بسیار زیاد میدونید و اینکه این تحولات تاثیرگذار بود خواهد بر 30 سال 40 سال آینده، ولی مشخصا میفهمید که الان نمیتونیم بگیم که چه تحولی بعد از 2025 اتفاق میفته. این همه
خیلی بستگی داره کی زودتر وارد رکود بشه.
و چیزی که برای ایران به عنوان سیاست مطلوب میدونید این که بتونه یک نظام پرداخت و یک تراز ارزی باثبات رو ایجاد بکنه. احتمالا نام نبردید، ولی این نظام پرداخت باثبات در ارتباط با چین خواهد بود نظر من.
ببین من اینجوری نگاهش میکنم، یه تو پله روبروی همه چین و آمریکاست. چین و آمریکاست ما باید بریم روی این پله، بعد بریم روی این پله تا بتونیم جامون رو توی نردبون ببریم بالا. خب با چینی ها حتما باید برای نظام پرداخت شروع بکنیم. نظام پرداخت نمیتواند از عدم واردات کالای اساسی از چین شروع بشه، یعنی شما هر کاری بکنید حتما باید واردات کالای اساسی از چین داشته باشید و یه نظام پرداخت رسمی نمیتونه ایجاد بشه. خب حالا دلایلش خیلی مفصله که چرا، اما همزمان حتما باید یه برنامه کنترل تنش مبتنی بر توافق محدود انتفاع محور با طرف آمریکایی داشته باشی، سایز اینو زیاد می‌کنی، سایز اینو زیاد می‌کنی، کم کم خودت رو میاری بالا. ببینید من قبول دارم که حتی کشورهایی که الان دارن سعی می‌کنن تو این موضوع شکافزی باشن مثل هند و ترکیه هم ناچار خواهند شد کم کمک یه طرف رو انتخاب بکنن که انتخابشون غرب خواهد بود، تقریبا واضحه. اما ما هنوز جایی هستیم که بتونیم نقش شکافزی رو ایفا بکنیم، اما برای این موضوع اصلا باید بلد باشیم کار بکنیم. ببین الان ما نه با هندی ها کار میکنیم، نه با چینی ها کار میکنیم، نه با آمریکایی ها کار میکنیم. من به شعار و اینا کاری ندارم، در دنیای واقعی دارم عرض میکنم. با چینیا مطلقا کار خاصی انجام نمیدیم. اصلا در ایران عرض کردم مقاومت جدی وجود داره و دلشون میخواد ایرانی ها که سایز کارشون با چینی ها رو، یعنی در واقع استقرار سیاسی ایرانی ها، نه رهبری ایران، نه رئیس جمهور ایران، استقرار سیاسی ایرانی ها میخواد به این که رابطه ما با چین حتما محدود به فروش مواد خام بمونه و به هیچ وجه وارد فاز سرمایه‌گذاری چین به ایران نشه. خب دلش هم تقریبا واضحه، چون تو اون مدل فروش مواد خام یک به یکه، یعنی یعنی مدل کار اینه که خب من پولو میذارم، چون شما ما به ازاش یه مقداری که آزاد میکنی، بقیه هم سرمایه گذاری یک به یک میکنی. مدل سرمایه گذاری چین اینه که شما یک به سه باید کار بکنی، یعنی شما الان که مازاد نداری سرمایه گذاری رو بده، فقط میمونه مدل یک به سه، اونا سه برابر اون چیزی که دارن رو به شما وام بدن، سه برابر چیزی پیششون داری. خب اون وقت وقتی این میشه دیگه طرح باید اف اس اش معقول باشه، عددش درست باشه، باید در جهت منافع طرفین باشه دیگه. اون کاری که تو یک به یک می‌کردی رو نمیتونی تو یک به سه بکنی. خب به طور طبیعی طرف ایرانی دلش میخواد که تا جای ممکن مانع سرمایه‌گذاری طرف چینی در ایران بشه که مدل یک به یک بمونه، که بتونه همون کارهای خودشو که انجام میداده قبلا و همه خوشحال بودن از روی قبلی همون رو ادامه بده، بزرگراه درست بکنه، بزرگراه تموم بشه، چهار ماه بعدش تازه پولا شروع کنه آزاد شدن. اون ایرانی اینو دوست داره. اما همزمان با طرف آمریکایی باید بتونی، الان مثلا طرف آمریکایی سوالش اینه، یا من باید نرخ، من بن سلمان با همکاری نمیکنه در حوزه کاهش قیمت نفت، ولی اون اکسند میکنه اون 1 میلیون بشکه پروداکشن کاتو، من خب ما بیام به طرف ایرانی میبندم، یا من چشامو میبندم، حالا تو صادرات که میکردی چشامو میبندم دعوت، یعنی به این خاطر چشماشو میبنده که نمیتونه چشماشو باز بکنه. خب حالا ما از این فرصت اصلا برای طراحی معامله استفاده میکنیم؟ اینو بحث مصارف مشخصی میکنیم؟ آیا پروژه کوتاه مدت 2 ساله مد نظر داریم که از این محل تامین مالی بشه؟ نه.
نه پروژه احیای برجام دیگه، بحث
کلی که هیچی توش در نمیاد. یعنی اصلا از احیای برجام 2014 در 2023 یک دلار انتفاع برای ایران ایجاد نمیشه.
دست شما درد نکنه. فقط اینکه متوجه شدم به طراحی دستاوردهای کوتاه مدت و زندگی کردن در شکاف بین چین و آمریکا، مجموعی از اینها و اینکه ما نمیتونیم فضای بعد از مثلا مشخصا 2030 رو الان پیش بینی بکنیم، باید از همین تا سال 2025 از همین بازی کردن ها خودمون رو به یک جایی برسونیم که ببینیم
و بدونیم خودمون مهره مهمی هستیم، مهره فعالی بشیم، از مهره مهم به مهره فعال تبدیل بشیم، بقیه ما رو جابجا نکنه.
دست شما در نکنه. زمان جلسه ما پایان پذیرفته و حتی خب ما میپذیریم جلسه 3 ساعت هم جلسه طولانی هست. با توجه به اینکه روایت آقای شاکر و روایت آقای خلاطیان نزدیکی زیادی با هم داشت، من درخواستم از آقای میرزایی نسبی به صورت کوتاه اگر مشخصا در مورد همین مساق ترکیه نکته داری، یا همین رویه‌ای که دوستان بزرگوار در مورد ایران پیش بینی معرفی میکنن، اگر نکته دارید بفرمایید، اگر نه ما جلسه رو خاتمه میدیم. اگر کوتاه نکته هست بفرمایید، خدمتتون هستم. جمع کنیم دیگه جلسه رو. بسیار خوب، من دوستان تشکر میکنم، با توجه به زمانم گذشته ما جلسه رو خاتمه میدیم. بوزه که سرور بر محمد و آل محمد.
سلام و متشکرم جان. به زحمت میزنم الان باشه.
جان.
آره. نزی گفتم دیگه یک کدا دیگه آره دیگه آره خدا آقا وقت شما رو گرفت، شما همه اینا رو میدونستید. آقا
دلیچه های جا ما باز شدیم زای مالی زای جالبی توشن. بله تشکر.
دست ما در نکنه مالی زحمت
دوباره سرمه
خود چون؟ ما آره بابا هایی میگیریم این بعد خانواده هایی میچرخه بینه ما
چلا
دست ما در نکنه
اینگاه نمیره اینگاه نروه
سلامت بشید خیشی کن خیشی کن
آقای خبتر دو تا ال نمت با خودتون رو بودین یه زفاستش رو با خودتون رو بودین
ال نمت چطور مگه ها
الو
چیزه یکیش مال
سلام
یکیش مال چیزه در باکه آره در باکه
شما بود محمد به من بده که یادش
بعد رفتم دوباره گفتم یک سویچ جدید رو گوش نداره
حالا خوب ساعته بفرست
باشه
بعد از من احساس چیز شده.